ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصاب غذای ایرانیان در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک وارد دومین روز خود شد. جعبه سیاه مکالمات خلبان هواپیمای توپولف مسیر تهران ایروان پیدا شد. شبکه ارسال اسمس پس از 40 روز بار دیگر در ایران وصل شد. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه اول مرداد 1388 برابر با 23 ژوئیه 2009 را آغاز میکنم و یک ساعت و نیم با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با امیر زمانیفر.
شماری از ایرانیان از صبح چهارشنبه به وقت نیویورک در مقابل ساختمان سازمان ملل در این شهر دست به اعتصاب غذا زدند. اکبر گنجی، فعال مدافع حقوق بشر ایران، در اعتراض به سرکوب خشن معترضین به انتخابات ریاست جمهوری ایران و برای جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت زندانیان سیاسی پس از انتخابات، اعلام کرده است که اعتصاب غذای خود را همراه شماری از ایرانیان تا شامگاه جمعه ادامه خواهند داد. بسیاری از چهره‌های سرشناس آمریکایی نیز از این اقدام حمایت کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرده است که جعبه سیاه مکالمات خلبان هواپیمای 154 متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپیان پیدا شده است. او افزوده که بازسازی این جعبه و بازخوانی اطلاعات آن به یافتن علت سقوط این هواپیما کمک می‌کند. هواپیمای توپولف شرکت هواپیمایی کاسپیان چهارشنبه گذشته 24 تیر ماه با 168 سرنشین از تهران به ایروان، پایتخت ارمنستان می‌رفت که در روستایی در قزوین دچار حادثه شد و سقوط کرد. تمامی اعضای تیم جودوی نوجوانان ایران و 47 تن از ایرانیان ارمنی از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شبکه ارسال پیامک یا اسمس تلفن‌های همراه در ایران پس از 40 روز بار دیگر وصل شده است. این شبکه از نیمه شب انتخابات ریاست جمهوری ایران در 21 خرداد ماه قطع شده بود و برای چند روز از 10 تا 15 تیر ماه دوباره با اختلالاتی به راه افتاد، اما مجدداً قطع شد. به گزارش ایسنا، این شبکه از ساعت 1 بامداد امروز پنجشنبه اول مرداد ماه دوباره وصل شده است. ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران، اعلام کرده بودند که شبکه ارسال اسمس یکی از ابزارهای اصلی آنها برای تماس با ستادهایشان در سراسر کشور و ارسال اطلاعات مربوط به روز انتخابات خواهد بود. خانواده سمیه نصرتی، روزنامه‌نگار زندانی، درباره وضعیت او به شدت ابراز نگرانی کرده است. امیررضا پرهلم، همسر سمیه نصرتی، گفته است از 31 روز پیش که سمیه را در منزلش بازداشت کردند، او تنها 2 روز بعد یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته و دیگر هیچ اطلاعی از او ندارند. 42 سازمان و گروه مدافع حقوق بشر در کشورهای لبنان، سوریه، تونس، بحرین، مصر، مراکش، اردن و اراضی فلسطینی در بیانیه مشترکی همبستگی خود را با اقدام جهانی برای حمایت از حقوق بشر در ایران اعلام کردند. امضا کنندگان خواستار آزادی زندانیان و پایان دادن به سرکوب معترضین به انتخابات در ایران شده و افزودند آنها به منطقه‌ای تعلق دارند که مردم آن همواره گرفتار حکومت‌های مستبد بودند که استبداد خود را به عنوان واکنشی ضروری در وضعیت جنگ با اسرائیل یا خصومت و دشمنی غرب توجیه می کنند. شماری از برندگان جایزه صلح نوبل و سازمانهای جهانی و ایرانی مدافع حقوق بشر روز شنبه 3 مرداد ماه را روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران اعلام کردند و قرار است در بیش از 50 شهر جهان در مقابل سفارتخانه ها و دفاتر جمهوری اسلامی تظاهرات و اجتماعاتی برگزار شود.
با سپاس از امیر زمانیفر. و ما در این مجله شامگاهی، در روزهای اخیر به نظر می رسد که شکاف در رأس هرم قدرت در ایران گسترده تر می شود.
اگر در صندوق های رأی آقای احمدی نژاد حتی 1/5 آراء فعلی را حائز نمی شد، باز هم آقای خامنه ای تصمیمش بر این بود که احمدی نژاد رئیس جمهوری بشه.
در گناباد پلیس گرد همایی درویشان گنابادی را متفرق و شماری از آنان را بازداشت کرد.
از زمانی که آقای احمدی نژاد اومده در ایران، اینا شروع به سرکوب دراویش کردن و شهر به شهر حرکت کردن. حالا الان رسیدن به گناباد متاسفانه که در واقع مرکز سلسله درویشی نعمت اللهی گنابادیه.
در نیویورک و در برابر مقر سازمان ملل اعتصاب غذای گروهی از ایرانیان به نشانه اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوبی خشونتبار تظاهرات معترضان وارد دومین روز خود شد. برای افزایش آمادگی نیروهای بسیج به منظور رویارویی با آنچه براندازی نرم خوانده شده، بسیجی ها در اردوهای آموزشی شرکت می کنند. فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم ساخته علی صمدی از امروز در 62 سینمای آلمان به نمایش درآمد.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی یک پسر قصابیه ولی خودش نمیتونه خون ببینه و رابطهش با یک دختر که از آلمان شرقی است و ایشون قبلا پرتاب وزنه میکرده و به خاطر دوپینگ این ورزش رو کنار میذاشته.
اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. اختلاف در بالاترین سطوح حکومت ایران به نظر می رسد که در روزهای اخیر گسترده تر شده باشد. روزنامه کیهان که تاکنون وجود بحران در کشور را منکر می شد، یاد داشته روز امروزش رو با این جمله آغاز کرده که غبار فتنه از هر سو به هوا خواست است و به این ترتیب هرچند بحران رو فتنه می نامد بر وجود آن اعتراف می کند. حملات جناح هوادار آیت الله خامنه‌ای بر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز شده و از سوی دیگر آیت الله خامنه‌ای خود بیش از پیش هدف انتقادها و اعتراضها قرار گرفته. در این بخش از برنامه از علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسم چگونه کار به اینجا کشید؟
اولا وقتی آقای خامنه‌ای خودش رو تبدیل کرد از یک فردی یا یک حکم و قاضی که بالای همه قرار گرفته و نسبت به همه نظر یکسانی داره، حداقل آقای خامنه‌ای تلاش می‌کرد این تصویر رو به مردم منتقل بکنه، اما بعدن در جریان این انتخابات اخیر و شاید بتوان گفت زمینه هاش از انتخابات ریاست جمهوری پیشین آغاز شده بود، آقای خامنه ای رسماً موضع گرفت در کنار آقای احمدی نژاد و این کاملا آشکار ساخت که آقای خامنه ای تصمیمش رو گرفته. یعنی اگر در صندوق‌های رأی آقای احمدی نژاد حتی یک پنجم آرای فعلی رم حائز نمی شد، باز هم آقای خامنه ای تصمیمش بر این بود که احمدی نژاد رئیس جمهوری بشه. بنابراین خود آقای خامنه ای خود رو تبدیل کرد در درجه اول به هدفی برای اون میلیون ها انسانی که این انتخابات رو انتخابات آلوده می دانن و معتقدن شورای نگهبان و وزارت کشور در نتایجش دست برده.
در این یکی دو روز اخیر آنطوری که منتشر شده در روزنامه ها دست کم دو نماینده یا دو عضو مجلس خبرگان رهبری با انتشار نامه های سرگشاده، یکی نماینده آذربایجان شرقی آیت الله سید علی اکبر قریشی و یکی دیگر آیت الله احمد بهشتی نماینده فارس، پشتیبانی خودشون از رهبر جمهوری اسلامی رو اعلام کردند. آیا این نشانه این است که یارگیری در بالاترین سطوح حکومت ایران در جریان و حتی در سطح مجلس خبرگان؟
اصولا از اول بحران، زمانی که آقای رفسنجانی اون نامه تاریخی رو به آقای خامنه‌ای فرستاد و گفت که دود رو داره میبینه و سر چشمه رو با بیل باید گرفت که بعدن با پیل هم نخواهند توانست جلوش رو بگیرن، آقای رفسنجانی تلاش‌هایی را آغاز کرد برای اینکه یک جلسه استثنایی خبرگان رو تشکیل بده. میگفتن ایشون تا حد 43 امضا رو موفق شده بگیره از 86 امضا، بله جلسه فوق‌العاده، ولی ظاهراً اکثریت رو شاید احتیاج داشت ایشون به 45 یا بیشتر یا 50 امضا، ولی ظاهراً نتوانست چون همزمان آقای محمد یزدی هم که نایب رئیس مجلس هست ایشون هم دست به تلاش گسترده ای زد و زمینه رو مناسب دید برای اینکه زمینه برکناری آقای رفسنجانی یا عدم انتخاب مجددش رو در اجلاس آینده فراهم کنه. و همینطور در شهرهای مختلف روحانیونی بودن، آقای نورمفیدی در گرگان و روحانیونی که عنوان روحانیون مترقی دارن، اینها همه از آقای هاشمی حمایت کردند. بنابراین جنگ کاملا علنی شده، یعنی در خبرگان دو دسته شدن، دسته ای که رفتن زیر چتر آقای یزدی و علیه آقای هاشمی هن و اگر ماجرا ادامه پیدا کند به طور مسلم اینها عزل آقای هاشمی رو خواستار خواهند شد و یا در یک اجلاس عنوان خواهند کرد که ایشون صلاحیت شو از دست داده و باید برکنار بشه که یزدی جای او رو بگیره. یزدی داره زمینه های ریاست خودش رو هم فراهم میکنه.
در این میان آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین طرح رفراندومی رو که مطرح کرده بود بار دیگر تکرار کرد و این دفعه تأکید کرد که این آخرین راهکار قانونی است. و در واکنش هم یکی از نمایندگان مجلس آقای عیسی جعفری که از جناح هوادار آقای احمدی نژاد به شمار میاد، پیشنهاد رفراندوم آقای خاتمی رو صحه گذاشتن بر مواضع سازمان‌های جاسوسی دونسته. اتهام بسیار سنگینیه آقای نوری‌زاده.
کاملا. ببینید، اولا آقای خاتمی حرفی رو که زده کاملا در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب نظام. ایشون یه طرحی رو پیشنهاد داده، این طرح برای به اجرا درآمدن باید حمایت 2/3 نمایندگان مجلس رو داشته باشه و رهبر جمهوری اسلامی نیز اجازه بده این طرح رو عملی بکنه. بنابراین صرف مطرح کردن طرح هیچ عمل خطایی نیست و طبیعتاً در فضای امروزی حداقل آقای خامنه‌ای زیر بار این مسئله نخواهد رفت و قبلا هم گفته بود هیچ طرحی رو یا هیچ فکری رو که مبنا بر تشکیک در نتیجه انتخابات و سوال گذاشتن جلوی مشروعیتش باشه نخواهد پذیرفت. کسانی مثل آقای خاتمی و هاشمی رفسنجانی به گمان من بسیار نگران نظام هستند. میگه اگر این کار رو نکنید بعد از آن دیگر به قول معروفشون بعد از آن رو تشریح نمی کند، ولی مفهوم کلیش این است که بعد از آن نظام زیر سوال خواهد رفت و نظام به خطر خواهد افتاد. این آقای رفسنجانی هم گفته بود آقای خامنه‌ای زیر بار نرفت و تصور من این است که همونطور که آقای خاتمی پیش بینی کرده است اما کاملا بیان نکرده، روش فعلی دقیقاً قضایا رو منجر به یک رویارویی اساسی خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
راجع به ایده رفراندوم مجمع روحانیون مبارز می‌خواستم بگم که ما از این طرح کاملاً حمایت می‌کنیم و همه باید حمایت بکنن. اگه دولت حاکم فکر میکنه که واقعا برنده واقعی انتخابات، نباید از این طرح هیچ واهمه ای داشته باشه. با تشکر.
با سلام. آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و چند آیت الله دیگه مرتب اعلام میکنن که جمهوری اسلامی، حکومت آقای خامنه‌ای مشروعیتش رو از خدا میگیره نه از رأی مردم. خب اگه این طوریه، خب شما برین حقوق و مزایایتون هم از خدا بگیرید، پس دست از سر بیت المال مسلمین و مردم و فقیر فقرا بردارین. شما مال ملت رو میخورین، حقوقشون نمیگیرید، بعدم میگین نماینده خدا از آسمون میگیریم. خواهش میکنم برید به طرف از خدا حقوق بگیرید، دیگه دست از سر ما بدبختا فقیر فقرا بردارین.
الو، سلام، خسته نباشی عرض میکنم خدمت تمام عوامل رادیو فردا که اخبار ایران رو به این شفافی و درستی به گوش مردم ایران میرسونن. من یک بسیجی هستم که بعد از گوش دادن به صدای رادیو فردا و ظلمی که در حق مردم ایران شد که با چشم خودم دیدم، با آغوش مردم ایران باز میگردم. زنده باد ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب، نظر چند تا از شنوندگان رو درباره مسائل کنونی ایران شنیدیم و اما باز در ایران، در شرق ایران، در شهر گناباد چند نفر از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی دستگیر و زندانی شدند. گویا این افراد برای درخواست آزادی بستگان یکی از دراویش که اونها در مراسم ترحیم اون متوفا دستگیر شده بودند اجتماع کرده بودند. توضیحات بیشتر رو در گفتگویی با آقای مصطفی آزمایش میشنویم که حمید فاطمی انجام داده.
ماجرا از این قراره که در واقع از زمانی که آقای احمدی نژاد اومده در ایران، اینا شروع به سرکوب دراویش کردن و شهر به شهر حرکت کردن. حالا الان رسیدن به گناباد متاسفانه که در واقع مرکز سلسله درویشی نعمت اللهی گنابادیه و نه فقط اسم بیدخت و گناباد رو از روی نقشه های جغرافیایی الان مدتی برداشتن، بلکه علاوه بر این یه حرکت دیگه که انجام دادن اینه که گفتن دفن اموات در قبرستان گناباد که متعلق به دراویشه به سلامتی شهر ضرر میزنه و به همین دلیل ممنوعه. و اینو در یک بخشنامه شورای تامین استان ابلاغ کرده به دراویش، یعنی اون قبرستانی که وصل به مزار سلطانی و متعلق به خود دراویشه و در اونجا اموات خودشون رو دفن میکردن، اونجا رو ممنوع کردن استفاده ازش رو، هم از این که بخواد اونجا درویش دفن بشه یا غیر درویش دفن بشه. بعد از این که این بخشنامه رو ابلاغ کردند، آقای حسین زارعی که مسئول اون بقعه و اون قبرستان وصل به اون بود، به دنبال وصیت یکی از درویش که از دنیا رفته بود خانوادش آوردن اونجا دفنش کردند. اینا اومدن و اون آقای حسین زارعی رو محکوم به 5 ماه حبس تعلیقی کردند و گفتن شما قانون شکنی کردی. و بعد 2 شب پیش اومدن و ایشون رو، آقای زارعی رو، دستگیر کردن، بازداشت کردن، بردن. در نتیجه دراویش رفتند جلوی فرمانداری گناباد و اعتراض کردن و خواهان آزادی آقای حسین زارعی مسئول بقعه سلطانی و قبرستان دراویش در بیدخت گناباد شدند. اینها به جای اینکه شورای تامین استان به جای اینکه ترتیب اثر بدن و بررسی کنن درخواست دراویش رو و اینها رو آزاد بکنن، از نیروهای ضد شورش درخواست کردن که بیان و اونا اومدن و با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از وسایل سرکوبگرانه اینها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و نهایت هم 20 نفر رو هم بازداشت کردن و به خودشون به بازداشتگاه بردن که اسم 20 نفر رو من در اختیار دارم که اینها از دیشب دستگیر شدن و عده‌ای هم مجروح و مصدوم شدن و چشم خیلی از اینها در اثر این شدت گاز اشکاور دچار صدمه شده متاسفانه.
الان از وضعیت این کسایی که دستگیر شدن هیچ اطلاعی در دست
نیست؟ الان هیچ خبری در دست نیست. نه اصلا.
آقای آزمایش، دلیل این مخالفت دولت با دراویش اصلا چی هست؟ به کجا برمیگرده ریشش؟
ریشه در واقع سیاسی عقیدتی داره، برای اینکه اینها از نظر خود اون شورای تامین استان و غیره ولایت آقای خامنه ای مطلقه و اینها با نظریه دراویش که مبتنی بر پیروی از قطب سلسله عنوان مرجع تقلید خودشون به عنوان کسی که بهش در امور باطنی معنوی رجوع می کنن، اینها با این نظریه اشکال دارن و به همین دلیل دائما مزاحم درویش ها هستن و می خوان هر جوری شده در کارشون کارشکنی کنن و به یه نحوی تعطیل کنن کارشون.
آقای آزمایش، هیچ وقت نشده که مذاکره‌ای صورت بگیره بین نمایندگانی از دراویش و نمایندگانی از دولت تا این مسائل حل و فصل بشه و این تنش همینجور ادامه پیدا نکنه؟
والا از طرف ما یکی از معزولین سلسله به نام آقای حسین علی کاشانی بیدختی مسئول مذاکره برای روشن کردن تکلیف این ماجراها بوده، ولی متاسفانه اونا اصلا گوششون بدهکار نیست و هرگز حاضر نشدن که کوچکترین ترتیب اثری بدن.
شمار پیروان دراویش گنابادی در ایران چقدر برآورد میشه؟
دراویش نعمت اللهی گنابادی الان بر حسب آماری که خود دولت توی این انتخابات قبول کرد، یعنی در سایت های خودشون اعلام کردن، کسانی که به آقای کروبی رأی داده بودن از اونجا یه مزنه‌ای به دست اومد، 2,800,000 نفر آماریه که خودشون، یعنی با همین در واقع تقلبی که در انتخابات شد و رأی آقای کروبی رو مجموعاً به جای 13,300,000 تا اعلام کردن، گفتن از این میان 200,000 نفر از اون 300,000 نفری که به کروبی رأی داده بودن، 200,000 نفرشون درابیش بودن. و اگر این رو ضرب اون ضریبی بکنیم که آرو آقای کروبی رو 40 بار کمتر از واقعیت اعلام کرده بودن، دقیقا تعداد دراویش گنابادی که رأی داده بودن میشه 2,800,000 نفر بنا به اقرار خودشون. اما اینجوری که آقای کاشانی گفتن، تعداد دراویش اقل قلیلش 3,000,000 نفر فقط در ایران.
این دراویش آیا در موارد دیگری باهاشون برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگیره؟ مثلا در کار، در تحصیل، در جاهای دیگه؟
این تبعیضا همه جا در موردشون وجود داره متاسفانه، و از تمام مراکزی که اینا توش کار میکردن یکایک اینها رو شناسایی میکنن و اخراجشون میکنن متاسفانه، و تا حالا تعداد بسیار زیادی از درویش از کارشون اخراج شدن متاسفانه.
مصطفی آزمایش نماینده سلسله درویش گنابادی در خارج از کشور بود که به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ میداد. شماری از ایرانیان از صبح چهارشنبه به وقت نیویورک در مقابل ساختمان سازمان ملل در این شهر دست به اعتصاب غذا زدند. اکبر گنجی، فعال مدافع حقوق بشر در ایران، در اعتراض، البته در ایران، ایشون الان در آمریکاست، در اعتراض به سرکوب خشن معترضین به انتخابات ریاست جمهوری و برای جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت زندانیان سیاسی پس از انتخابات، اعلام کرده است که اعتصاب غذای خودش را همراه با شماری از ایرانیان تا شامگاه جمعه فردا ادامه خواهند داد. با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک در تماس هستیم. سلام آقای میر ابراهیمی، صدای منو میشنوید؟
سلام، من صدای شما میشنوم، در خدمتم.
آقای میر ابراهیمی، اعتصاب غذا کنندگان الان چند نفرن و در کجا هستن؟
ببینید، امروز روز دوم برنامه اعتصاب غذا و تحسن جمعی از به اصطلاح روشنفکران و فعالان در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران بودش که دیروز روز اول بود برگزار شد. الان هم که من در خدمت شما صحبت میکنم، روز دوم تقریبا دارن افراد مختلف جمع میشن که برنامه رو رسما شروع بکنن. هنوز رسما شروع نشده و برنامه که امروز خواهد بود مثل روز قبل در دایران دو پنل صبح و عصر خواهد بود که به صورت سخنان هستن و موازه خودشون رو اعلام میکنن. و امروز ظاهرن تو برنامه که هستش آقای چامسکی هم به این جمع اضافه خواهد شد و دختر آقای ردفورد هم به اصطلاح به این جمع اضافه خواهد شد. اگه سوالی هست در خدمتم.
غیر از کسانی که نام بردید، از چهره های سرشناس شما چه کسان دیگری رو اونجا میبینید؟
به بخش وسیع از چهره‌هایی که دیروز بودن، مثل آقای رضا براهنی، مثل آقای علمداری، کسایی که تقریبا امضا کرده بودن اون به اصطلاح و اعلامیه رو، الان هم حضور دارن و کمپین هم مستقیم که نبود نیستن، دارن اضافه میشن. تقریبا میشه گفت همون چینش. یه سری افراد دیگه هم از ایالت‌های دیگه امروز رسیدن، مثلا از سیاتل یا از بعضی از ایالت‌های کانادا هم امروز رسیدن که اضافه شدن به این جمع.
از اتاق فرمان بله بفرمایید.
من در کنارم آقای احمد باطبی، یکی از کسایی که از این برنامه حمایت کرده بود رو دارم که اگه میتونید باشون صحبت بکنید، اگه سوالی دارید جوابتون رو.
بسیار سپاسگزارم. سلام آقای باطبی. آقای باطبی صدای من میشنوید؟
بله، درود بر شما.
سلام آقای باطبی. آقای باطبی، در فراخوانی که آقای گنجی داده بودند، هدف از این اعتصاب غذا رو گفته بودند جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت زندانیان سیاسی پس از انتخابات. از دیدگاه شما که یکی از فعالان حقوق بشر هستید، این اعتصاب غذا توانست به هدفی که از اول براش اعلام شده بود برسه؟
البته ما الان نیمه رو هستیم، هنوز تموم نشده که به شکل کامل جواب داد، اما برای خود من غیر قابل تصور بود که اینقدر باید بشه از جانب چهره های مختلف تو حوزه های مختلف، از هنرمندا، از متفکرین، از فعالین سیاسی و حقوق بشری، و این به نوعی بازتاب خیلی گسترده خواهد داشت لااقل در روزهای آینده. میتونم در روز برای خود من قابل باور نبود که اینقدر آدم اینجا بیان و از چهره‌های مختلف حمایت بکنن، بینش‌های فکری متفاوت. به هر حال این کار جالبی بود که ما لااقل در چند سال گذشته نداشتیم و من خیلی امیدوارم چشم‌انداز خیلی روشنی ببینم نسبت به این.
آقای باطبی، این اعتصاب غذا در رسانه‌های آمریکایی هم بازتاب یافته؟
در مورد این نوشته شد تو روزنامه‌های مختلف دیروز و روزهای گذشته، اما من امروز هم می‌بینم که خبرنگارای روزنامه‌های مختلف و حتی خارج از آمریکا هم آمدن و با چهره‌ها دارن مصاحبه می‌کنن و قطعاً در روزهای آینده انعکاس گسترده خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار، و احمد باطبی، فعال مدافع حقوق بشر، از محل اعتصاب غذا در نیویورک.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
یکی از فرماندهان نیروی مقاومت بسیج در ایران گفته است که بسیج امسال حدود 7 میلیون نفر روز اردو برگزار میکنه. سرتیپ پاسدار سلیمانی، مسئول سازمان اردو و گردشگری بسیج، گفته است که وظیفه بسیج مقابله با تهدید نرم و تحقق بسیج 10 میلیونی است. در این بخش از برنامه گفتگویی دارم با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. آقای آریان، این تهدید نرم از نظر بسیج چی هست؟
تهدید نرم از نظر بسیج و سپاه پاسداران یک رشته اقدامات غیر مسلحانه است به وسیله واحدهای اطلاعاتی و سیاسی کشورهای مخالف که سعی می‌کنند فکر و اندیشه و فرهنگ و ارزش‌های اسلامی جامعه را به چالش بکشند و در واقع مردم را در مقابل نظام قرار بدن.
چه جوری؟
ببینید، گستره براندازی نرم و کارهایی را که از دید جمهوری اسلامی خارجیان و کشورهای مخالف انجام میدن بسیار وسیعه. مثلا اعتراض به نتیجه انتخابات از مصادیق براندازی نرم، مقابله با بدحجابی، این هم برای جلوگیری از براندازی نرمه، استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای هم نشانه براندازی نرمه، گزارش رسانه‌های خارجی جزر براندازی نرمه، حتی حرفایی رو که بعضی موارد شیرین عبادی هم میزنه اینم جزء براندازی نرمه.
حالا اگر این نکاتی رو که شما اشاره کردید از دیدگاه بسیج یا از دیدگاه حکومت ایران مبنا قرار بدیم، بسیج چجوری میتونه با این موارد مقابله بکنه؟
در بعضی موارد بسیج موفق بوده، در بعضی موارد نبوده. در مورد مثلا آنتنای ماهواره‌ای موفق نبوده، ولی در بعضی موارد مثلا جلوگیری از نارامی و مقابله با مردم در کوتاه مدت موفق بوده. بسیج یک سازمان بسیار گسترده است با 13 میلیون و 600 هزار نفر به گفته مقام های نظامی ایران و مقام های اطلاعاتی ایران، که از این تعداد حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون نفر میشه بسیج بشند و مقابله بکنند.
یعنی منظورتون این است که هسته سخت بسیج 1 تا 1.5 میلیون نفره؟
همین تعداده. در واقع ستون فقرات بسیج 2500 گردان الزهرا و گردان آشورا است که هر گردان حدود 300 تا 350 نفره، و علاوه بر این بسیج 30000 نفر گروه های رزمی 15 تا 20 نفره داره به نام کربلا و ذوالفقار، و بیشتر این گردان ها و یکان های بسیج در استان ها و شهرهای مختلف در مورد مقابله با ناآرامی ها و کنترل اغتشاشات آموزش دیدن.
خب همین مسئله کنترل اغتشاشات رو اشاره کردید، این خیلی هم مقابله با براندازی نرم نیست، این یه قدری بیشتر عملیاتی و امنیتی به حساب میاد. نه،
عملیاتی به حساب میاد، ولی جمهوری اسلامی این رو نوعی براندازی نرم میبینه، همینطوری که گفته که نتیجه اعتراض به نتیجه انتخابات نوعی براندازی نرم، مقام های جمهوری اسلامی هم اینو تاکید کردن. ولی هدف اصلی از بسیج در واقع ایجاد و تأمین ثبات داخلی مملکته. و برای این کار تعبیت شده. اون چیزی رو که از نظر جمهوری اسلامی تهدید اصلی به شمار میاد همین براندازی نرم و کاری است که کشورهای خارجی از دید جمهوری اسلامی برای براندازی خود جمهوری اسلامی دارن انجام میدن.
یعنی آنچه که ما در این یک ماه و خورده ای اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری از نقش بسیج در سرکوبی تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات شنیدیم و در بسیاری موارد فیلم‌هاشون رو شبکه‌های مختلف پخش شد دیدیم، این هم جزو وظایف تعریف شده و برنامه ریزی شده بسیج
کاملا جزء برنامه ایناست. همینطور که در همون اخبار و یا کلیپ‌هایی که نشان داده شده ما دیدیم، کسانی دیده شدن که لباس شخصی اسلحه هم می‌کنن و مقابله می‌کنن با اعتراض کنندگان. اینها به احتمال قوی بسیجی‌هایی هستند که مال گردان‌ها و یا سازمان‌های مختلف از شهرستان‌های دیگه و یا از استان‌های دیگه هستند که اینها آوردن در تهران برای مقابله با مردم. چطوری یه نفر در جمهوری اسلامی میتونه با لباس شخصی باتون و اسلحه کرد ببنده یا اسلحه کمری و با مردم مقابله بکنه؟ اینها اگر بسیجی نباشند وابسته هستند به سازمان بسیج برای مقابله با مردم.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
امان از راه بی آبر، امان از شهر بی شاسه.
امروز در برنامه نگاه تازه، شهریار قمبری از سازنده به تازگی در گذشته ی آهنگ ترانه های معترض عبدی یمینی میگوید:
بعد از واروژان تنها کسی که دیدم وزن کلمه ها رو میشناسه، رنگ صداها رو میشناسه، فقط به فقط عبدی بود و بس.
و داریوش از موج جدید ترانه های معترض:
جامعه هنری جوان امروز ما بزرگشون استاد شجریان قاطعانه وای میسته و یک همبستگی ملی اعلام میکنه. برای من پنده برای
و برای اولین بار ترانه سوار خواهد آمد از داریوش را در برنامه نگاه تازه و از رادیو فردا میشنوید در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 8.
حدود 50 تن از استادان دانشگاه‌های فرانسه، پژوهشگران و دانشجویان دکترا در آن کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری کلوتید رایس شدند. کلوتید رایس دختر جوان 23 ساله‌ای که 23 روز پیش هنگام سفر به پاریس در فرودگاه تهران بازداشت و اتهام او جاسوسی اعلام شد. ظاهراً کلوتیلد رایس که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدریس می‌کنه در تلفن موبایلش عکس‌هایی از تظاهرات مردم در پی انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران گرفته بود. به گفته آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، پس از اعلان این فراخوان بیش از 100 تن دیگر با ارسال امضای خود از این فراخوان پشتیبانی کردند. آزاده کیان در گفتگو با نازی عزیما درباره صدور چنین فراخوانی توضیح می‌دهد.
کلوتیلد رایس خانم 23 ساله فرانسوی که ایشون در ایران در 5 ماه اخیر در دانشگاه اصفهان فرانسه تدریس میکرد و در ضمن تز فوق لیسانس خودش رو هم راجع به جغرافیای انسانی در ایران نوشته بود و کلوتیلد از سالها قبل به فراگیری زبان فارسی، زبان و ادبیات و تمدن ایرانی پرداخته بود و به ایران هم علاقه بسیار زیادی داشت. این اولین بار نیست که یک دانشجو یا دانشگاهی و یا محقق فرانسوی در ایران با مشکلات متعددی مواجه میشه. در همین ماه‌های اخیر چند نفر از دانشگاه‌های خیلی سرشناس فرانسوی حتی از ایران اخراج شدن در حالی که ویزا داشتن و مسئله‌ای که خیلی ما رو نگران می‌کنه این هست که وقتی که روابط بین ایران و فرانسه بر سر مسائل سیاسی یا برای مثال مسائل هسته‌ای روابط تیره میشه، در واقع این دانشگاهیان و محققین فرانسوی یا ایرانی فرانسوی هستند که با مشکلات عدیده مواجه میشن در ایران، یا بهشون ویزا داده نمیشه یا اگر ویزا دارن و در ایران تحقیق میکنن و یا حتی کار میکنن مثل کلوتیلد رایس یا از ایران اخراج میشن یا دستگیر میشن. ما میخواستیم از طریق این نامه اولا بگوییم که خواهان آزادی کلوتیلد هستیم برای اینکه این دختر بیگناهه همطور که همه میدونن و به هیچ وجه جاسوس جاسوس نبوده، تنها گناهش علاقه به ایران، به فرهنگ و ادبیات و به اون سرزمین و به اون جامعه هست. و در ضمن هم تلاش میکرده که از طریق آموزش زبان فرانسه یک رابطه فرهنگی رو در حد خودش بین ایران و فرانسه برقرار بکنه. از طرف دیگه هم ما نگران این مسئله هستیم که دانشگاهیان و محققین نمیبایستی که مورد آماج حملات قرار بگیرن در مواردی که هیچ ارتباطی هم به اینها نداره. یعنی وقتی که مشکلات سیاسی بین دو دولت فرانسه و ایران ایجاد میشه، چرا میبایستی که این دانشگاهیان و محققین باشن که تحت حمله و تهدید قرار میگیرن؟ در طرف دیگر نیز ما تلاش کردیم که توضیح بدیم که یک دانشگاهی یا یک محقق جاسوس نیست، بلکه از طریق تحقیقاتش، از طریق کار میدانیش در ایران به شناخت بهتر اون جامعه میخواد کمک بکنه و این شناخت رو در جهت تعمیق روابط فرهنگی بین ایران و فرانسه میخواد به کار ببره.
بیانیه خطاب به کی نوشته شده؟
در درجه اول به تبع از اونجایی که ما این نامه رو برای آزادی کلوتیلد نوشتیم، خب مخاطب اصلی این نامه مقامات ایران هستند.
امضا کننده های این نامه نوشتن که حدود بیشتر از 2000 نفر محقق یا دانشجو در فرانسه مشغول تحقیق یا تحصیل هستند، ولی در ایران عده این افراد خیلی کمه، یعنی فرانسوی هایی که در ایران دارن تحقیق میکنن یا درس میخونن. و گفتین که این خطرناکه برای ایران. از چه نظر شما فکر میکنین که این خطرناکه؟
به خاطر اینکه روابط علمی و فرهنگی دو جانبه وجود نداره. دولت فرانسه بیش از 2000 دانشجوی ایرانی رو پذیرفته و در اینجا دارن در فرانسه تقریبا بدون پرداختن شهریه به دانشگاه میرن، از امکانات علمی و فرهنگی فرانسه استفاده میکنن. خب به طبع فرانسوی ها هم این انتظار رو دارن که دانشجوهای اونها هم به همین ترتیب در ایران پذیرفته بشن، نه اینکه وقتی که دانشجوی دکترا یا فوق لیسانسی در ایران به کار تحقیقی برای تزش مثلا میپردازه، او رو به عنوان جاسوس از ایران اخراج بکنن و یا حتی دستگیر و زندانی بکنن. این مسئله خیلی نگران کننده است، چرا که با این ترتیب ما امکان پرورش و آموزش نسل‌های بعدی که متخصص ایران باشند در فرانسه رو عملا نداریم و به همین دلیل هم کسی از میان فرانسوی‌ها در نسل‌های آینده نخواهد تونست جامعه ایران رو بشناسه. نقشی که ایران شناسان فرانسوی و به خصوص نسل جوان ایران شناسان فرانسوی میتونن داشته باشن این هست که واقعیت‌های جامعه ایران رو نشون بدن، فرهنگ و تمدن ایرانی رو نشون بدن و از سیاه‌نمایی‌هایی که میشه در مثلا وسط ارتباط جمعی و یا حتی در حد بتونن حتی سیاست‌گذاری‌های فرانسوی مقداری خروش تاثیر گذار باشن. و وقتی که به اینها امکان رفتن به ایران داده نشه یا براشون انواع اقسام مزاحمت‌ها در ایران ایجاد بشه، خب به تبع دانشجوهای ما چرا سال عمرشون رو بگذارن برن فارسی یاد بگیرن، زبان ادبیات و فرهنگ ایران رو یاد بگیرن، مطالعه داشته باشن که بخوان مثلا یک تز راجع به ایران بنویسن؟ با این همه مشکلات خب میرن راجع به ترکیه، راجع به سوریه، راجع به کشورهای دیگر منطقه که خیلی هم با آغوش باز اینها رو میپذیرن کار میکنن.
خانم کیان، شما خبری دارین از وضعیت کلوتیل در ایران؟
خوشبختانه سفیر فرانسه در ایران چند مدت قبل موفق شده که کلوتیل رو در زندان ملاقات بکنه و حال جسمیش خوب بوده، ولی نگرانی ما از این هست که خب کلوتیل دختر 23 ساله‌ای هست که به هیچ وجه هم انتظار این که زندانی بشه و به این اتهامات رو بهش وارد کنن نداره و به لحاظ روحی تحت تضییقات بسیاری در زندان در ایران قرار گرفته و در چه این بسیار همه ما رو و فامیلش رو نگران کرده.
آزاده کیان استاد جامعه شناسی در پاریس بود که درباره فراخانی در به منظور آزادی کلوتیل رایس به پرسش‌های نازی عظیما پاسخ می‌داد. همانطوری که در خبرها هم شنیدید، سرویس پیامک یا اس‌ام‌اس در ایران پس از 40 روز دوباره به راه افتاده. بنابراین شما میتونید با استفاده از این امکان نظراتتون درباره مسائل مختلف رو، خبرهایی اگر دارید، با رادیو فردا و از طریق رادیو فردا با همه شنوندگان ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اس‌ام‌اس رو حتما دارید، یا اگر ندارید من الان میخونم، میتونید یادداشت کنید. 2-0-420-603-87-41-50. تکرار میکنم، این شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اس‌ام‌اس برای رادیو فردا. 2-0-420-603-87-41-50. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. در عرصه سیاست خارجی، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید اگر ایران از حل مسئله هسته‌ایش طفره رود، آمریکا کشورهای جنوب خلیج فارس را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد. خانم کلینتون همچنین گفته است پیشنهاد گفتگو با ایران محدودیت زمانی مشخصی دارد و تا آینده نامشخص ادامه نخواهد داشت. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
هیلاری کلینتون که برای شرکت در اجلاس کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسیان وارد تایلند شده بود، در مصاحبه‌ای با تلویزیون این کشور با ترسیم خطوط اصلی سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران گفت: ایالات متحده آمریکا ضمن تقویت بنیه دفاعی کشورهای همسایه ایران، آنها را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد. در حالی که بحث درباره این چتر دفاعی در محافل سیاسی واشنگتن مطلب تازه‌ای نیست، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هیلاری کلینتون اولین عضو دولت اوباماست که موضوع چتر دفاعی را آشکارا و رسماً به زبان آورده است و این در واقع نماینگر نظر بسیاری از دولتمداران آمریکایی است که می‌گویند باراک اوباما باید به تهران هشدار دهد که ادامه برنامه هسته‌ایش می‌تواند هم واکنش سیاسی و هم واکنش نظامی را به دنبال داشته باشد. هیلاری کلینتون در مصاحبهش گفت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای آن را به کشوری امن‌تر مبدل نخواهد کرد. او در ادامه گفت:
Iran needs to understand that its pursuit of nuclear weapons will not advance its security or achieve its goals.
ایران باید بداند که تلاش برای دسترسی به سلاح هسته‌ای به بهبود امنیتش کمکی نخواهد کرد و این کشور را در رسیدن به هدفهایش که تقویت قدرتش در منطقه و جهان باشد یاری نخواهد داد.
شماری از مقام‌های آمریکایی بر این باورند که بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و مصر را ترغیب خواهد کرد که برنامه هسته‌ای خود را پیگیری کنند. در این پیوند هیلاری کلینتون در مصاحبه‌اش گفت:
The focus that Iran must have is that it faces the prospect if it pursues nuclear weapons.
ایران باید به این موضوع توجه کند که در صورت ادامه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و در پی آن مسابقه تسلیحاتی در منطقه با پیامدهای این کار مواجه خواهد شد. ایران باید اثرات ناشی از کاری را که می‌خواهد انجام دهد و آن را به نفع امنیت ملی خود می‌داند در نظر بگیرد.
اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره گستراندن چتر دفاعی بر بالای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و مسئله هسته‌ای ایران با واکنش شماری از مقامات اسرائیلی روبرو شده است. این مقام‌ها می‌گویند به نظر می‌رسد که هیلاری کلینتون دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را اجتناب ناپذیر می‌داند. ولی وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید به نکات اصلی اظهارات خود در تایلند گفت گستراندن چتر دفاعی بر بالای کشورهای جنوب خلیج فارس به منزله تغییر سیاست دولت اوباما در قبال مسئله هسته‌ای ایران نیست و واشنگتن همانند گذشته مصمم است ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد.
گزارشی بود از حسین آریان. دوستان میدونید که در ایران برای اینکه شما صدای ما رو نتونید بشنوید روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنند و همینطور روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتند. اما شما با استفاده از فیلتر شکنهای رادیو فردا میتونید به خبرها و گزارشهای سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. برای استفاده از فیلتر شکنها اگر کاغذ قلم دستون هست یادداشت کنید. من دو تا فیلتر شکن اول بهتون میدم. ruhzad.com ruhzad هجی میکنم ruhzad ruhzad.com و یکی دیگه یادداشت بکنید gosikhte.com gosikhte هجی میکنم gosikhte.com gosikhte.com. شما با هر کدوم از این فیلتر شکن ها میتونید از فیلتری که روی وبسایت رادیو فردا گذاشتند عبور کنید و بیایید روی وبسایت. اما وقتی روی وبسایت آمدید میتونید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تا تنها یک بار روی کامپیوتر خودتون پیاده سازی کنید. نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو شما وقتی روی صفحه وبسایت رادیو فردا باشید تقریبا وسطای صفحه است. توی ستون سمت راست می‌بینید با رنگ آبی و یک کبوتر سفید. نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار روی کامپیوترتون پیاده کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت‌های دیگری هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید. البته نه وبسایت‌هایی که خب به هر حال اون توی بحث ما نمی گنجه، وبسایت‌های پورنو و اینها، ولی وبسایت‌های منظورم اطلاعاتی خبری اینا رو میتونید ازشون استفاده کنید. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. در گزارش سازمان بازرگانی جهانی که دیروز منتشر شد، آماری هم درباره بازرگانی خارجی ایران دیده میشه. نگاهی به این گزارش در گفتار اقتصادی فریدون خاوند.
گزارش سال 2009 سازمان تجارت جهانی درباره بازرگانی بین‌المللی که دیروز انتشار یافت، از کاهش شدید داد و ستد کالاها و خدمات میان کشورها در ماه‌های اخیر به دلیل بحران اقتصادی جهان خبر می‌دهد. به پیشبینی کارشناسان این سازمان مقتدر بین‌المللی که مقر آن در ژنو قرار دارد، برای نخستین بار پس از سال‌های 1930 میلادی حجم تجارت جهانی در سال 2009 نسبت به سال گذشته میلادی احتمالاً حدود 10% سقوط خواهد کرد. در سال گذشته 5 کشور آلمان، چین، آمریکا، ژاپن و هلند مهمترین صادرکنندگان کالا در جهان بودند و در عرصه واردات نیز آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه در مقام‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. در گزارش سازمان تجارت جهانی صادرات ایران در سال 2008 میلادی 116 میلیارد دلار معادل 1% صادرات جهانی ارزیابی شده که در سطحی بالاتر از سال ما قبل آن است، به این دلیل ساده که بهای نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته میلادی به گونه‌ای بی سابقه افزایش یافت و طبعاً ارزش صادرات کشور را نیز بالا کشید. و اما واردات ایران در سال 2008 در گزارش دیروز سازمان تجارت جهانی 57 میلیارد دلار اعلام شده که 27% نسبت به سال ما قبل بیشتر است. سازمان تجارت جهانی 153 عضو دارد و ایران تنها به عنوان ناظر در آن پذیرفته شده است. حدود 4 سال پیش در خرداد ماه 1384 ایران پس از تلاش فراوان از موقعیت ناظر در این سازمان برخوردار شد، ولی از آن پس به دلیل شرایط درونی و بین‌المللی جمهوری اسلامی هیچ گام دیگری در راه عضویت ایران در این سازمان برداشته نشده است. این عضویت با 2 مانع اصلی روبروست. مانع نخست سردرگمی نظام سیاسی ایران میان پیوستن و نپیوستن به جامعه اقتصادی بین‌المللی است، در حالی که شماری از دستگاه‌های کارشناسی جمهوری اسلامی برای طی کردن فرایند پیچیده الحاق به سازمان تجارت جهانی تلاش می کنند، محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و مشاوران نزدیک او این سازمان را در کنار دیگر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی عامل استکبار جهانی می خواند. در سطح بین‌المللی نیز قدرت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل تنش‌های پایان ناپذیر با ایران راه را بر ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی بستند. حاصل آنکه ایران به رغم باز کردن دروازه‌های خود بر انبوه کالاهای خارجی، امکان آن را ندارد که از مقررات نظام بازرگانی بین‌المللی به سود منافع خود استفاده کند.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند بود. از امروز فیلم دو زبانه آلمانی فارسی با نام سلامی علیکم در 62 سینمای آلمان به نمایش درآمد. این فیلم طنزآمیز و موزیکال رو علی صمدی فیلمساز 37 ساله ایرانی نوشته و کارگردانی کرده و در اون علاوه بر نوید اخوان بازیگر جوان سینمای آلمان، 2 هنرپیشه دیگر ایرانی تبار همراه با چند بازیگر آلمانی نقش‌آفرینی کردند. فیلم سلامی علیکم از عشق و عاشقی یک جوان ایرانی به نام محسن میگه که دلباخته یک دختر ورزشکار از آلمان شرقی سابقه. شرح بیشتر درباره این فیلم در گزارش شهرام میریان. بیا و پیشم بخون من تو رو خیلی دوست دارم، تا وقت با من بخون من تو
تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم.
اینا اینقدر پول دارن؟ خونهشون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست ازش مثل زاین دی فلش اکسلنت. آشپزی هم بلد نیست.
او هلو هلو هلو.
فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم، تازه ترین اثر فیلمساز 37 ساله ایرانی علی صمدی، از روز پنجشنبه اول مرداد ماه بر پرده 62 سینمای آلمان نشسته است. علی صمدی پیش از این هم فیلم مستند کودکان گم شده را ساخته بود که به زندگی کودکان سرباز در کشورهای آفریقا پرداخته. به نوشته ی روزنامه‌های آلمان، علی صمدی با ساخت فیلم سلامی علیکم نشان داده است که در ساخت فیلم‌های داستانی و آن هم طنزآمیز دست دارد. این فیلم که در شرق و غرب آلمان فیلم برداری شده، با زبانی سرشار از طنز و شوخی از برخورد دو فرهنگ متفاوت میگوید که علارغم تناقض‌هایشان میتوانند در همزیستی مسالمت‌آمیز یکدیگر را تکمیل کنند. فیلم سلامی علیکم از عشق و عاشقی یک جوان 20 ساله ایرانی به نام محسن میگوید که دل به یک دختر ورزشکار پیشین از شرق آلمان بسته است. بقیه داستان فیلم را به جاست از زبان فیلم نام نویس و کارگردانش علی صمدی بشنویم.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی یک پسر قصابیه، ولی خودش نمیتونه خون ببینه، و رابطهش با یک دختر که از آلمان شرقی است و ایشون قبلا پرتاب وزنه میکرده و به خاطر دوپینگ این ورزش رو کنار میذاشته و یک زندگی جدیدی شروع میکنه و ایشون گوشتخوار نیستش، گیاهخواره. اینا به هم دیگه میرسن به خاطر این که قرار پسر قصاب محسن بره از لهستان گوسفند بخره و بیارتشون قصابیشون که بکشنشون، و ماشینش تو آلمان شرقی خراب میشه و با دختر خونه آشنا میشه که یک تعمیرگاه ماشین باز کرد، و خاطر اینکه عاشق این دختر میشه سعی میکنه هر دروغی رو بگه دل این دختر رو به دست بیاره، و از اون لحظه هی مشکلش بزرگتر و بزرگتر میشه
و بعدم بالاخره اینها به هم میرسن.
بله دیگه، بالاخره پایان داستان خوش همیشه اینطوری.
نه من این تو نمیرم.
چرا؟
بابا تو میدونی اینجا با آسلندر را چی کار میکنن؟
چی میگی تو بابا؟
نقش جوان عاشق ایرانی در فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم را نوید اخوان، یکی از چهره‌های سرشناس سینمای آلمان بازی کرده. این هنرمند جوان ضمن بازی در تئاتر به عنوان خواننده در موسیقی پاپ هم جاری است. نوید اخوان در 10 سال گذشته در بیش از 30 فیلم تلویزیونی و سینمایی در آلمان ظاهر شده و در فیلم سلامی علیکم نقش تنها فرزند یک خانواده ایرانی را بازی می کند که پدرش در زمان شاه یک نظامی بوده و همینک در آلمان یک دکان قصابی دارد. نوید اخوان در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود و درون‌مایه فیلم بیشتر گفته است.
فیلم درباره یه پسر ایرانی هستش که باید قصابی پدرش رو راه بندازه و توش کار بکنه، برای اینکه پدرش دیگه نمیتونه اون تو کار کنه. نقش پدرمو میشل نیاور نیوازی میکنه، خیلی قشنگ. و داستان فیلم اینه که آدم جایی که خونش هست، وطنش هست، جوری پیدا بکنه. اگه هم وطنش دور از جایی که هست، که الان هست، مثل که الان پسر تو آلمان زندگی میکنه برای وطنش ایرانه، با این حال بتونه جایی که هست وطنشو به خودش نزدیک بکنه.
و خب اسم شما در فیلم محسن هستش و بابای شما هم قصابی طاهری رو داره در آلمان. شما میرید به سوی آلمان شرقی پیشین و اونجا عاشق دختری میشید که ورزشکار هست. از این بعد خودتون بگیم چه اتفاقی میفته.
بعدش یه خیلی اتفاقای خنده‌دار میفته که اگه زیادی بگم خوب نیست. من میتونم بهتون قول بدم هر کی بره این فیلمو ببینه پشیمون نمیشه. ما همه ی آسمونی، ما هم بمونی، شعر خوشبختی میخونی، ما هم بمونی، دستای ما میتونه ستاره ها رو حس کنه، بیا از عشق و محبت.
فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم به 2 زبان آلمانی و فارسی از روز پنجشنبه اول مرداد ماه بر پرده 62 سینمای آلمان نشسته است. این فیلم پیش از نمایش عمومی برای خبرنگاران مطبوعات و رادیو تلویزیون در شهرهای برلین، درستن، مونیخ و کلن به نمایش درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش‌های مربوط به جعل هویت و تقلب در سن چند تن از اعضای جانباخته تیم ملی نوجوانان جودوی ایران بحث‌های فراوانی برانگیخته، به طوری که پای سازمان بازرسی کل کشور را هم به این ماجرا کشانده. توضیحات بیشتر با حبیب روشنزاده.
شایعه جعل هویت و تقلب در سن چند تن از اعضای جانباخته تیم ملی جودوی نوجوانان ایران نه تنها توجه سایت‌های خبری ایران را به خود جلب کرده، بلکه چند نهاد مملکتی نیز قصد ورود به این پرونده را کردند. آخرین آن حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور است در فدراسیون جودوی ایران برای بررسی اوراق هویت جودوکاران جانباخته. ماجرا از آنجا آغاز شد که هواپیمای مسافری شرکت هوایی کاسپین که از تهران عازم ایروان بود، هفته گذشته در دشت قزوین سقوط کرد و همه مسافران از جمله 10 تن از اعضای تیم ملی نوجوانان زیر 17 سال جودای ایران کشته شدند. این ورزشکاران قرار بود پس از آنکه اردوی تدارکاتی خود را در ارمنستان برگزار کردند، در مسابقات جهانی جودای نوجوانان در بوداپست پایتخت مجارستان شرکت کنند. دو روز پس از وقوع حادثه، ایسنا در گزارشی مربوط به تشییع پیکر 3 تن از اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران زیر عنوان جودوکارانی که با مشخصات متفاوت جان باختند نوشت، در حالی که فدراسیون جودو از ایمان زینیوند، یحیی باقرپور و مصیب عزیز الهی به عنوان 3 جان باخته ملی پوش نوجوانان در حادثه سقوط هواپیمای توپولوف خبر می‌دهد، اما در خرم‌آباد جانباختگان با اسامی و مشخصات متفاوت تشییع شدند. این خبرگزاری همچنین اضافه کرد نسبت به هویت واقعی این 3 تن ابهامات زیادی وجود دارد. از طرف دیگر به گزارش ایرنا این مسئله باعث گشته از یک سو کمیسیون تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی موضوع را پیگیری کند و از سوی دیگر نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مسئله تقلب در هویت ورزشکاران ملی پوش را دنبال نمایند، موضوعی که اصطلاحاً ورزشکاران صغر سنی نامیده می شود. همه اینها در حالی است که مجلس یاد بود و مراسم سوگواری برای این ورزشکاران جانباخته که واقعاً برخی از آنان نوجوان بودند قرار است عصر امروز پنجشنبه در تهران و در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار شود. ماریو وایزر رئیس فدراسیون جهانی جودو نیز که قبلاً اعلام کرده بود برای شرکت در این مراسم به تهران سفر می کند، با ارسال یک نمابر از حضور در مراسم عذرخواهی کرده است.
بله، توضیحاتی بود از حبیب روشنزاده درباره جعل هویت و تقلب در سن چند تن از اعضای جانباخته تیم ملی نوجوانان جودوی ایران. خب حال ببینیم در خود عرصه ورزش چه میگذره با فریدون شیبانی.
مسابقه تیم‌های ملی بسکتبال ایران و اردن در جام ویلیام جونز تایوان به جنجال کشید. به گفته رضا مشون مدیر تیم‌های ملی بسکتبال، بعد از شکافته شدن زیر چشم احسان حدادی توسط یک بازیکن اردنی در اوایل مسابقه و واکنش حدادی که او را هل داد، بازیکنان اردنی به داخل زمین ریختند و بازیکنان ایرانی حمله کردند. بازی قطع شد و با آرامش دوباره فضای تارار مسابقه، تیم اردن از ادامه بازی خودداری کرد و ایران 20-0 پیروز اعلام شد. اردن دیروز کره جنوبی تیم پیروز و ایران را شکست داده بود. ایران اکنون 3 پیروزی و 1 شکست دارد. خبرگزاری اسوشیت پرس از ساوپولوی برزیل گزارش داد که رونالدو، بازیکن نامدار فوتبال برزیل، برای بازی در یک فیلم ایرانی پیش قرارداد اجرای نقش خودش را امضا کرد. به گفته مسئول تهیه کننده این فیلم، اتاق تجارت برزیل ایران، رونالدو برای اجرای نقش خود سپتامبر آینده باید به لبنان برود. به گفته فرخ فرجی شادان، رئیس اتاق بازرگانی برزیل ایران، داستان فیلم واقعی و درباره یک دختر 13 ساله فلسطینی است که در سفر سرخانه رونالدو به اسرائیل و فلسطین در سال 2005 آرزویش دیدار با رونالدو است، اما پیش از رسیدن به این آرزو و بعد از رفتن رونالدو در جریان حمله اسرائیل کشته می شود. در ایران اعلام شد که محمد حسن لطیفی کارگردان این فیلم است. تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران با پیروزی 3-0 بر قزاقستان به 4مین پیروزی پیاپی در قهرمانی جوانان آسیا دست یافت. و به مرحله یک چهارم پایانی رسید. جوانان ایران در دیداری نزدیک برای سرگروهی 3-2 از ژاپن شکست خوردند و در گروه خود دوم شدند تا در یک چهارم پایانی با تایوان پیکار کنند. تیم ملی نوجوانان ایران هم در بخش قهرمانی نوجوانان قاره 3-1 بر بحرین پیروز شد، ولی با همین نتیجه از هنگ کنگ شکست خورد و از دور رقابت ها بیرون رفت.